یادنامه امام و شهدای عزیزم رو گرامی داریم، مخصوصا شهدای جنگ تحمیلی اخیر و دوران دفاع مقدس و شهید شادمانی بزرگوار، همه فرماندهان عزیز شهیدمون، دانشمندای هستیمون، رزمندگانمون، مردم بیدفاعیمون، کودکان و زنان و مردان بیدفاعی که واقعا بیدمناه و مظلومانه به شهادت رسیدن. تشکر میکنم از همه دوستان که تونه ایام واقعا زحمت کشیدن، زهر هم نیروهای مسلح ما، شورای اعضای شورای تامین استان و شهرستان ها، یگانهای نظامی، نیروهای مسلح، بسیجی ها، پیشکسوتان، واقعا هم پیشکسوتان سپاهیمون، ارتشیمون، نیروی انتظامیمون، بسیجیانمون، همه پای کار اومدن و الحمدلله که افتخار بسیار بزرگ مجددا در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شد و البته یک تجربه بسیار گرانقدر و گرانسنگی نصیبمون شد که باید از این تجربه به خوبی انشاءالله استفاده بکنم. و من چون فرصت نیست و جلسه بعد هم ما داریم، شما هم حتما خسته شدید برای ساعت 8 هم اینجا نشستید، چند تا نکته رو خیلی تیزوار عرض بکنم. و این جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر از ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت. من بارها عرض کردم در نشست‌های این چنینی که شخص استاندار به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت داره و دور این نیز معاون استاندار، مدیران کل، مدیران نهادهای مختلف می‌نشینن، حالا چه این شورا چه شورای دیگه، نشان از اهمیت موضوع داره که باید موضوع حتما در رأس مدیریتی استان قرار بگیره و مدیریت استان مجموعا بیاد برای این کار برنامه‌ریزی بکنه، مدیریت بکنه و کار رو جلو ببره. قاعدتا باید کارهای ارزشمندی هم برنامه‌ریزی بشه و هم اجرا بشه. برای کشور ما، نظام ما، مردم ما، دولت ما، حاکمیت ما، دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس، دوران مقاومت، چهره مقاومت، اینها از همه چیز با ارزش‌تر. چون اساس شکلی انقلاب با الهام از مکتب عاشورا بوده، مکتبی که خودش یک دفاع مقدس دوران خودش، بعد هم همون مکتب دوران انقلاب رو شکل داده، بعدش هم دوران 8 سال دفاع مقدس، اصلا تمام الگویش همون دوران خدمتتون اصلا پر ارزشه. بعد هم همینطور ادامه پیدا کرده تا الان. کشورهای دیگه هم اگر تونستن دیگه اقداماتی برای آزادی خواهی و آزادی طلبی و استقلال و حریت خودشون انجام بدن، الهام از همین مکتب گرفتن. سرمایه بزرگی این دوران برای ما هم سرمایه تجربی، علمی، آموزشی و مدیریتیه. باید بپذیریم ما تو اون 8 ساله خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، تجربه مدیریتی کردیم، تا بس اصلا مسائل اجرایی، تصمیم گیری ها، خطرپذیری ها، ریسک کردن ها، برنامه ریزی کردن، جهادی عمل کردن، توی صحنه و میدان بودن، ایثارگری کردن، از خود گذشتن و اینکه خودباوری، ایستادگی، مقاومت، اینا همه و خیلی از موضوعات از کلیدواژه‌ها و موضوعات مهمی که تو اون 8 ساله کافن به عنوان یک دانشگاه ما ازش آموختیم، نباید رهاش کنیم و خدای نکرده به فراموشی سپرده بشه. فراموش کردن دوران دفاع مقدس یعنی فراموش کردن خیلی از سرمایه ها و منابع و ریشه های اصلی که این درخت رو اون ریشه ها استواره داره رشد میکنه، بزرگ میشه. شما ریشه رو فراموش کنید دیگه اون تنه و ساقه و برگ و اینا برای شما نمیمونه. بسیار وقتایی میگن که فلانی بزرگ خاندان فلانی از دنیا رفت، فلان خاندان از دنیا رفت، موقع میره یک سلمه و یک ضربه و یک خسارتی به این خاندان وارد میشه، چون ریشه اون خانواده رفته، همون کسی که عقد محور او همه دوران جمع میشدن. اگر بچه ها قهرواشتی هم بودن، مشکلی داشتن، گرفتاری داشتن، شبه دونن تو خونه پدر بزرگ، خونه بزرگ این خاندان دور هم جمع میشدن، مسئله داشتن میگفتن، ریش سفیدی میکرده. دوران دفاع مقدس یکی از بزرگترین ریشه های انقلابه، ریشه های کشوره، ریشه های نظامه، تو نمیشه فراموشش کرد. ضمن این که بزرگترین سرمایه رو ما تو اون دوران برای شکل انقلاب تداومش و پایدارش دادیم، بیش از 200,000 شهید، این همه جانباز، دو سه روز بود که از جانبازان 70% ما به شهادت رسید. واقعا شما تصور کنید این انسان از زمان دوران جنگ تا الان که حدود 36-37 سال داره میگذره چه دردی رو تحمل کرده، چه طوری زندگی کرده 37 سال، خودش، خانمش، بچه‌هاش. تازه بعضی از اینها خوبن، حالا قطع نخواه بیچهریه، نمیدونم، بعضی از جانبازا رو برید نگاه کنید هیچ اراده از خودش نداره، 30 سال خانوادش داره این جانباز رو مدیریت میکنه. بابا اینا سرمایه. کسی که هنوز به دنیا نیومده بوده، پدر شهید شده، موقع به دنیا اومده پدر نداشته، بهش گفتن فرزند شهید فلانی به دنیا اومده، الان جوان 30 ساله، 40 ساله، 20 ساله، یا همین بچه های شهدای که این دوران به شهادت رسیدن، شهدای نیروی انتظامی، شهدای ارتش، مرزبانی، شهدای سپاه، بسیج، شهدای امنیت، سلامت، مقاومت، جبهه‌های مختلف، اینا بیشتری سرمایه‌گذاری کردن. کی قدرت میکنه توی نظام نفس بکشه و یادش بده که کی سرمایه‌گذاری کرده این بیسنده؟ و این رو دوستان جدی بگیرن. نکته بعد این که دوستان در این ایام جنگ اخیر ما شاید بیشتر از هر زمانی به اهمیت حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس پی بردیم. ما اینجا فهمیدیم که سرمایه اصلی اون کجاست. بنده به عنوان یک کارشناس عرض میکنم، کارشناس سیاسی، کارشناس امنیتی، کسی که بالاخره تو این دوران حداقل تو استان مدیریت کرد، مدیریت هم شما فهمیدید تو این چند روز کاملا مدیریت محلی بود، هر استان خودش اداره کرد، ما دیگه ارتباط با مرکز نداشتیم. به عنوان تجربه گر، به عنوان کارشناس عرض میکنم، دو تا موضوع این پیروزی بزرگ برای ما رقم زد، اما تونست این جنگ رو سرنوشت رو تعیین بکنه و جمع بشه، شک نکنید. البته در کنار لطف خداوند که همیشه جانبدار این کشور نظام هست و در کنار رهبری های حکیمانه حضرت آقا که شک درش نکنید، این ما نمیگیم، کارشناس های خارجی میگن، رهبری هایشون لطف خدا و رهبری های فرمانده کل قوا رو کنار بذارید، دو تا موضوع خیلی مهم بود. یکی حضور مقتدرانه با انگیزه قدرتمند مردم تو صحنه با هر طیف فکری، سلیقه‌ای، رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، هر چی، مردم با هر شکل و قیافه تمام قد با انگیزه اومدن پای کار. ببینید اینو دقت کنید، یه بار ما راهپیمایی 22 بهمن برگزار می‌کنیم هر سال، مردم میان تو خیابون شعار میدیم، هم شعارها هم تکرار میکنن، دو تا بغل هم حرف میزنن که جوک میگن، میخندن، یکی راه میده، یکی با خانوادهشه، یه کار نمادی ما انجام میدیم، حضور داریم، حضور تو صحنه فقط هست. اما این حضور مخصوصا جمعه دوم فقط حضور معمولی میدانی نمایشی نبود. مردم اگر اون وزیر شعار پشت بلنگو هم شعار نمیداد، خودشون شعار میدادن، بس عمق وجود شعار میدادن، از عمق وجودشون انگار آتیش داره میاد بیرون، انگار گلوله داره شلیک میشه، مردم از سر قلبشون شعار میدادن، اعلام انزجار میکردن و اعلام حمایت میکردن، هم حمایتشون قلبی و محکم بود، هم اعلام انزجارشون. ما مهم بیدون امام داریم نماز میکنیم بر پیکر شهید، پدر شهید اومده میگه سلام من با آقا برسون، یه سه تا به سر دیگه هم دارم، سه تا دیگه شما میگه تو همین جنگ دوازده روزه در تهران یک دوستان تعریف میکرد، آقای دوتا گلوان تعریف کرد، گفت ما بچه های امدادگر هم که شهید شدن رفتیم دفن کنیم، گفت چهار تا برادر امدادگر توی هلال احمر کمک میکردن، گفت ایشون شهید شد کردن دفن کنیم، گفت پدر به اون ستا گفت که شما برید امدادگریتون کنید، من برادرتون خودم دفن میکنم. پدر شهید میگه من برادرتون خودم دفن میکنم، شما ستا برید امدادگریتون بکنید، چی باید اینجا؟ این سرمایه ای مملکته، این سرمایه ماست. این رو توی ایام ما خوب دوباره فهمید، خداوند خواست یه یادآوری به ما بکنه، حواستون باشه. و موضوع آیتم دوم، قدرت نیروهای مسلح ما، واقعا نیروهای مسلح ما علارغم اون خساره که همون اول حوزه هم فرماندهی ما هم راداری ما بخشای مختلف دید، اما قدرتمند، البته عرض کردم اون هوشمندی و درایت و حضور به موقع فرماندهی کل قوا رو اصلا جدی بگیرید، همه میگن هیچ کشوری نمیتونه فرمانده های ارشد نظامیش در روز اول جنگ از بین برن و اون ساقط نشه و سقوط نکنه. کمتر از 5-6 ساعت فرماندهان جدید منصوب شدن، فرمون رو دست گرفتن، ادامه دادن و عملیات کردن. این شوخی نیست. قدرت نیروهای مسلح ما واقعا قدرت بی‌نظیری بود و در این میان قدرت حوافظهای سپاه رو نباید نادیده بگیریم و نباید خدای نکرد غافل بشیم. ولی این جنگ دو تا رو داشت. یکی اون جنگی که از خارج بر ما، اونم در هوا با دانش و تکنولوژی جدید بر ما تحمیل شد، یک جنگ روحبی. دوم همزمان جنگ داخلی با قیافه جدید، جواسیس، آدم خود فروخته، امکاناتی که داخل حالا به وجود اومده و یا به وجود می آمد، و البته یک فشاری هم از سمت مرزها برای ورود نیروهای زمینی به داخل کشور بود که الحمدلله نیروهای ما خوب اونا رو دفع کردن. جنگ 12 روزه یک جنگ بسیار بزرگ بود که حالا این واقعا با در حوزه ثبتش و نشرش و ایماندگارش باید خیلی قلم ها زده بشه و خیلی باید کار بشه. این جنگ جنگ معمولی نبود. ما به جنگ الکترونیک رفتیم، به جنگ هوش مصنوعی رفتیم، به جنگ تکنولوژی رفتیم، به جنگ دانش‌های جدید رفتیم، به جنگ نامردی ها رفتیم، به جنگ تمام قدرت های دنیا یک طرف و ما تنها یک طرف رفتیم. ما تو جنگ عراق گفتیم سوریه رو داریم، میدونیم که سوریه هم نداشتیم. ایران تنها بود تو این جنگ با قدرت هایی که پشت سر هم وایسادن. و پیروز به سمینار استانداران که آقای رئیس جمهور تشریف داشتن، آقای دکتر عراقچی نکاتی رو دکتر عراقچی طرح می‌کردن که حالا بعدش بعداً انشاءالله منتشر میشه، واقعاً زاد می‌زدن. هم آمریکا هم اسرائیل و بعضی از همپیمانانشون تو اروپا زانو زدن. ولی این به معنای این نیست که جنگ تمام شد، ما خیلی قدرتمند پیروز پای کار کرده نشستیم و تمام. نه آتش بس به معنای واقعی بین ما و رژیم مثل اسرائیل که هیچ وقت عهد پیمان درست نبسته، و حتی آمریکا یک رژیم لااقل یک دولت رسمی آمریکا، حالا اسرائیل ما اصلا رسما به رسمیت نمیشناسیم اصلا، ولی آمریکا یک قدرت دولت رقیب نظام اداری رسمی داره. تو برجام دیدید، تو بحث‌های دیگه دیدید، هیچ وقت به عهد پیمانشون استوار نبوده. این پس آتش بس با این اصلا معنا نداره، یک توقفه، یک توقف شکل گرفته. حتما هر لحظه دوستان باید بدونن باید ما آماده باشیم برای دفاع و مقابله. که همینجا جدای از اینا، ما باید واقعا از نیروهای بسیجیمون، مردمیمون، از مردممون در کمک به برنامه‌ریزی ها و دقت و دیدبانی تشکر کنن. سردار نجفی تشکیل دادن اینجا فرمانده محترم انتظامی، پلیس 110، مرکز 110 نیروی انتظامی استان ما تقریبا میانگین روزانه حدود 8000 تلفن داره. 4000 تا 25000 تلفن رسید در این ایام. یعنی مردم آمدن هوشیارانه دیدبانی کردن، دیدبانی کردن، هوشیاری کردن. آیا این رسانه نگذن این کلیبی اومده بود، نمیدونم چقدر درست کردن، اگه توی تهران دوزی رفته و دوزی کنه واقعیت داره، من سرسنجی نکردیم در آخره. توی خونه رفت و دوزی کنه، یه پر پرواده زنگ داده به پلیس که آقا من دوزم، اومدم اینجا پر پرواده، بیان بگیم من رفتم خدا حافظ. حتی دوزم با این نظام وایستاد. خب همه وایستادن، چون این آب و خاک، این سرزمین دیگه سرزمین نیست که مثل طور تاریخ بعضن دیدید راحت قطعیش رو بخشیدن، نمیدونم مدیرانش، پادشاهانش چه بلایی سرش دادن. این کشور دیگه قرار نیست. تو این جلسه لازم بود من این دو کار رو عرض بکنم که هم باور کنیم قدرتمون رو، هم باور کنیم ارزشامون رو، هم حواسمون باشه سرمایه‌مون رو حفظ کنیم و براشون احترام قائل بشیم. تیپ فرمودن ما دو تا تیپ تو این ایام از پیشکسوت‌ها اومدن وسط میدون، دو تا تیپ تشکیل دادن، سازماندهی کردن. واقعا گشتای محله پایش سرزمین تو استان همدان اتفاق افتاد، بعد الگو شد برای بقیه استان‌های دیگه. کار بسیار ارزشمندی بود. 12 هیئت ورزشی اومدن رامالی کردن، سازماندهی شدن تو مقامات مختلف ما کمک کنن. پس اینجا اومدن سازمان مردان ها، اومدن زن ها، مردان همه، و این یک ارزش بسیار بزرگه. اما چند تا نکته، با اون اطلاعات جامعه جغرافیایی حماسی ما موضوع بسیار مهم و به نظرم بیس و پایه خیلی از موضوعات این رو باید کمیته مربوطش که حوزه دو سفیان هست خیلی جدی بگیرن. سایر موضوعات مربوط کمیته هست. ببینید این شورا در یک شورای بالادستیه. کمیته ها باید کارشون دائما انجام بدن، مصوباتشون و نهایتاً همون 4 تا 5 تا 6 تا بیان اینجا باید رأی گیری بشه، یک نظر کلی داده بشه و نظرات جمع و در واقع خلل جمعی به تصویب برسه. دیگه ما نباید اینجا ریز جزئیات بس کنیم. همینجا میخوام بگیم که دستگاه واقعا از مسائل خارج از مصوبات کمیته از طرحشون تو این جلسه خودداری بکنه. حالا که ما یه مرد تو میبقیه وقت ما وقت بگیریم ما همیشه موضوعی داریم کار رو پس موجه بذاریم پول بذاریم امکانات بذاریم این ها که مسائلی که خارج از مواسط کنیم چند تا کمیته دارید همه موضوعات شما به کمیته ها بحث میشه دارم بحث کنم جنبندیشون رو مسئول کمیته ها ارائه بکنم تفصیل نهایی رو داریم به اجرا برسیم موضوعات که خام بحث نشده مطرح میکنیم فقط بحثیم نکته بعد تبیین و تشریح واقعیات دفاع مقدس ما هنوز نتونستیم واقعیات دفاع مقدس تو جامعه بگیم مثلا نسل جوان ببینید تو همین چند روز دیدی جوانهایی که بعضا اصلا به هیچ صراطی مستقیم نمی اومدن پای کار اومدن و هر وقت دفاع می زدن و خیلی چیزا متوجه شدن ما دوره نوجوانی و جوانی اون تو دورانی گذروندیم که فضای جامعه به سمتی بود که ذهن ما رو آشنا بکنه بعد از اون این فضا وجود نداشت ما نتونستیم فضا رو درست بکنیم فضا رو آماده بکنیم ذهن خلاق بچه ها جوان ها نوجوان های ما گیرایی لازم رو دار نقش ها برای اینکه اثر گذاری اقشار مختلف حالا به زنان اینجا اشاره شد ببینید گروه های مختلف رو نادیده نگیریم حالا جوان ها به طور کلی زن و مرد نداره جوان ها برای تو حوزه اقشار ورزشکاران هنرمندان زنان نمیدونم نوجوان ها کودکان بعد برید توی کارگران، پزشکان، فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف باید بیان تو میدون. من اینجا میخوام تأکید کنم به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ما توی این عرصه ضعیف عمل کردیم توی این سال حوزه کودک رو خیلی جدی بگیریم الان طفل کوچولوی ما دو ساله ما رو تختش منتکاش روزه هنوز پوشک باشه گوشی موبایل دستش داره تو گوشی موبایل بازی میکنه این کودک کودکی نیست که تا 4-5-6 سالگی بره تو کوچه همه زمان ما یه تایر نمیم در داغون موتورسیکلت برداره قبل به قبل تو کوچه بازی بکنه این الان داره با هوش مصنوعی ذهنش جا به جا میشه داره با علم روز اطلاعات رو با دنیا وصله خیلی چیزا که ما نمیتونیم بفهمیم اون داره میفهم داره آشنا میشه باش چی میشه که بچه ما در ایران در شهر من در خانه من فارسی یاد میگیره و یک کودک بچه مثل بچه من در آمریکا انگلیسی یاد میگیره در جای دیگه عربی یاد میگیره در جای دیگه زبان اسپانیایی رو یاد میگیره چرا چون این تو اون جایی داره زندگی میکنه که با این زبان داره آشنا میشه من اگه بچه‌ام توی یه کشور دیگه در همین خانواده دنیا بیاد اونجا تربیت بشه اون زبان یاد تو محیطی که قرار میگیره یاد میگیره کودک و نوجوان این کانون پرورش فکری نه تو این موضوع تو خیلی از موضوعات تو گردشگری تو صنعت تو کشاورزی تو سیاست تو اجتماع تو آسیبا تو امنیت حوزه کودک رو خیلی جدی بگیرید تو تولیدات حوزه کودک جدی بگیرید بس هویت بخشی و اصالت ها دوستان جوان ها نوجوان ها باشون برخورد میکنید خیلی هاشون امید ندارن و اعتماد نمیکنن موقعی که باشون حرف میزنی احساس میکنن که بی‌هویت هم هیچی پشت سرشون نیست احساس خلأ میکنن چون احساس خلأ میکنن ماها رو دیگه باور نمیکنن ما نتونستیم و یا تلاش نمیکنیم به اینکه هویتشون بهشون بگیم این که ما دائما در بنرها میزنیم پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدانه کفایت نمیکنه همینطوری که جوون یا نوجوان 12 ساله ما آیه فامیل شادم رفت که به 10 زبون الان آشناست آقای فخیمی آقای میلاد فخیمی 12 سالش الان 10 زبان دنیا داره صحبت میکنه روزی که من اومدم 8 بود بعد شد 9 پریم اومد بیشم الان روسی هم یاد گرفت شد 10 12 سالشه موبایل هم نداره یه تبلتی هم خبون یه لپتاپ رو دفتر از دعاها به شدید داد توی یک سفری که حالا دوستان بودن دیدن اینطور چیز رو دعاش کردم به شدید دادم یه لپتاپ داره یه بچه 12 ساله است درسش خوب میخونه الان تابستون داره یه پایه کلو درس هم جهشی میخونه 10 زبان مسلطه بعد هفته گذشته اومد پیش من میگه که آقای استاندار، من دیدم تاریخ ایران خیلی مهمه، کل تاریخ ایران رو خوندم از پرتون تا الان، از ماده ها خوندم تا الان کل تاریخ ایران و از حفظ این بلبل تاریخ رو میخوند برامو. بهش گفتم کدوم دوره تاریخی بهتر از همه دوره هاست؟ یه جورایی گفت دوره انقلاب اسلام. گفت دوره ای که این مملکت حکومتش هیچ ریشی نداده، رو پاش وایساده، هیچی رو نداده به کسی. دوره فلان خاک دادن، دوره فلان آب دادن، دوره فلان نمیدونم ناموس دادن، دوره فلان فلان کردن. چند تا دوره رو البته نام برد که دوره خوبی. چطور این نوجوان 12 ساله این با این وضعیت شما چطوری میخواد با این برخورد کنه؟ پدرش هم شغل معمولی داره، نجاری داره، کابین سازی داره. زندگی خیلی معمولی داره. کسی نیست که نمیدونم خیلی پول خرج کنه، اینطور هم نیست. ولی استعداد و هوش تو بچه‌های ما زیاده. این بچه‌ها باید هویت‌هاشون و اصالت‌هاشون رو بفهمن. بخشی از هویت توی انقلاب دفاع مقدس و از اون. حالا خیلی نکات مختلفی وجود داره که حالا من دیگه وقت گذشته، خدا من جلسه دارم باهات دارم. بعضی هوش مصنوعی، دانش و تکنولوژی روز رو خیلی جدی بگیرید. ازش هم استفاده کنید، هم جدی بگیرید. ثبت و ضبط وقایع و اتفاقات خب از قبل در ارتباط دفاع مقدس شروع شده. حال اینکه آقای دکتر فرمودن که شما فرمودید و هزارم دوستان میراث فرهنگی گفتن، حال اینکه میراث فرهنگی بس 37 سال یاد دوران جنگ افتاده، اونم جالبه بالاخره. حال این همه سال بعد الان بیاد بیفتن که برای این جای پیدا بکنیم، ثبت کنیم. ما ناراحتیم چرا مهران هنوز آثار جنگ رو در دیواراشه، ما اینجا دنبال آثار جنگ میگردیم. ولی خب این 12 روزه خیلی مطلب برای ثبت داره انشاءالله. نکته دیگه المانهایی که عرض کردم تو مصوبات بیاد، حتما باید انشاءالله در هفته دفاع مقدس و در دعای فجر 11 رو تمام بشن، افتتاح بشن. سرکشی خانواده شهدای سالگران جدی بگیرید. حوزه پیشکسوتان رو خیلی مهمه جدی بگیرید. و اون همش پیشکسوتان انشاءالله مصوب بشه، با اون شکلی گفتی فرمانداران، بخشداران، شهرداران کمک بکنه، همه دستگاه پای کار باشن. انشاءالله همدان در خود خودش در جلسه که از آقا حضور دارن خودش رو نمایش بگذاره. پوش پرچم رو حدود مصوبات کمیته مربوط به دوستان پیگیری بکنه. اعتبارات رو آیه دکتر رفایی یک بررسی بکنیم. این که ما میگیم دوستان داریم اعتبار میذاریم چی نمیشه، اون چرا نمیشه؟ آخه این که نشد یه پروژه طراحی شد، دوستان پول میگیره و بعد میگیم چی نمیشه. باید پروژه ها تمام بشن. تو بحث قرارداد خیلی مهمه، حتما برنامه‌ریزی بکنید. انشاءالله این کار پیش بره و موزه هوانوردی هم همینطور که شما قبلی اعتبار دارید میذارید کمکشون کنید که انشاءالله این کار با قدرت پیش بره. از حضور شما، تلاشاتون، توجهایی که دارید واقعا ممنونم. بار دیگر هم یاد شهدا گرامی داریم، هم واقعا این حماسه آفرینی ملت بزرگمون در رأسش فرماندهی کل قوا است و همه سران قوا